بفرمایید.
خاطر توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردی. بدون خط خوردی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، شنوندگان عزیز و گرانقدر رادیو گفتگو، سلام به شما، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدین به رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، در کنار دوستان و همکاران خوبم حدود 60 دقیقه با شما خواهم بود با بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو با این عناوین و موضوعات. در پرونده ویژه به بیانات رهبر انقلاب در دیدار با بانوان فرهیخته خواهیم پرداخت و دومین محوری که امشب گفتگو خواهیم کرد اثرگذاری دیدگاه‌های اسلامی در حوزه زنان بر افکار عمومی غرب. در پرونده هفته برجام و دوراهی اتحادیه اروپا در وین. نقض حقوق انسانی توسط مدعیان آزادی. یوم الله حقارت آمریکا به دست ایران. و چهارمین نشست کمیته تحقیق مشترک قضایی ایران و عراق در خصوص رسیدگی به پرونده ترور شهید سلیمانی. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیارتون هست. خوشحال میشیم ما را از نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا مطالب و نکات خودتون مطلع کنید و اگر سوژه مد نظرتون هست حتما از طریق این سامانه پیام کوتاه به ما هم منتقل بکنید و با ما در میان بذارید. بایلام ساعت 19:04 از رادیو گفتگو دعوت میکنم با اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب کنار ما باشید.
جامعه بدون خط خوردگی.
در پرونده ویژه امشب به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با بانوان فرهیخته خواهیم پرداخت. محوری که امشب در خصوصش گفتگو خواهیم کرد اثرگذاری دیدگاه‌های اسلامی در حوزه زنان بر افکار عمومی غرب خواهد بود. در گفتگو با سرکار خانم فاطمه قاسمپور، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی. سرکار خانم قاسمپور سلام به شما، شبتون بخیر. خانم قاسمپور، خب منتظر خواهیم بود تا ارتباطمون با سرکار خانم قاسمپور رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی برقرار بشه و بررسی بکنیم بیانات رهبر معظم انقلاب رو در دیدار با بانوان فرهیخته. در فاصله که ارتباط ما با سرکار خانم قاسم پور برقرار بشه، بریم سراغ آخرین خبرهای تارنمای رادیو گفتگو. بیژن مقدم در برنامه رویداد در خصوص ترفند جدید رسانه‌ها نظیر بی بی سی اظهار کرد وقتی صحبت از جنگ ترکیبی می شود، رسانه‌ها بخشی از ابزار هستند و ما هم باید بتوانیم از همه این ابزارها استفاده کنیم. و یه ادامه داد، آنها همه زوایای کار را در نظر گرفتند که اهم از ساختن کلیپ و فوتوکلیپ و غیره است و هر کاری که توانستند در راستای ابزارهای نظیر شعر به کار گرفتند. مقدم با بیان اینکه اوج هنرمندی از سوی این رسانه‌ها به کار بسته می شود، ادامه داد اینها مؤثر نیستند و توانایی هم ندارند. وی معتقد است رسانه‌های فارسی زبان از ابزار هنر علیه جمهوری اسلامی عمل می‌کنند و ما باید چنین هنرمندی را داشته باشیم و البته نمیتوان کسی را سرزنش کرد. سرکار خانم قاسمپور، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم، خیلی خوش آمدید به بدون خطخوردگی.
بزرگواری.
رهبر انقلاب هفته گذشته در خصوص مسئله زن و نگاه غربی ها نکات مهمی رو اظهار کردن. چطور باید با اندیشه های اسلامی افکار منفی غربی ها در مورد بانوان و زنان رو برملا کرد؟
بله، مهمترین بحثی که من فکر میکنم برگرفته از روی کرده مقام معظم رهبری در این موضوع باید دنبال کردیم هستش که اولا و به ذات ما در حوزه زنان و در مسائل زنان نسبت به موضع و رویکرد غرب طلبکار هستیم و دلیلش هم این هستش که در واقع گفتمان غرب در موضوع زنان دو رویکرد داره که این دو رویکردش نوعاً باعث میشه که زن رو در اون جایگاه واقعیش قرار نده. رویکرد اول خب همون رویکرد مردسالاریه و رویکرد دوم سرمایه‌داریه. نگاهی که غرب به مسئله زن داره این هستش که زن رو در واقع اون جایگاه انسانی زن رو ذیل اون نگاه سرمایه نگاه میکنه و وقتی ذیل نگاه سرمایه نگاه میکنه زن در واقع تبدیل به یک کالا میشه. وقتی تبدیل به یک کالا میشه، تبدیل به یک شی میشه. این خودش یک مسئله است. مسئله دیگه این هستش که وقتی شما طبق همون رویکرد سرمایه داری عموماً هر جنسی از جنس زن و مرد بتونه اون سرمایه بیشتری تولید بکنه، جایگاه و در واقع مقام و نگاه بالاتری باید نسبت بهش وجود داشته باشه. خب قاعدتاً جنس بین جنس زن و مرد باید اون چیزی که تفوق پیدا میکنه اون جنس مرد هستش، فلذا زنان باید خودشون رو در واقع شبیه مردان بکنن. خب رویکرد اسلامی کاملا یه رویکرد متفاوتیه به مسئله زن. رویکرد اسلامی در موضوع زن نگاهش این هستش که زن و مرد نقش‌ها و تکالیف متفاوتی دارن، اما این نقش‌ها و تکالیف و در واقع متفاوتی که دارن و مسئولیت‌های متفاوتی که دارن نوعاً به این معنا نیستش که در اون جایگاه انسانیشون با هم دیگه متفاوتن. نه، در جایگاه انسانی با هم برابرن با نقش‌ها و تکالیف متفاوت.
بله.
قبل از هر چیزی خب ما باید این دو تا رویکرد رو مشخصا بشناسیم و بر اساس این دو رویکرد هستش که نگاه اسلامی میتونه با اون رویکرد در واقع طلبکارانه نسبت به رویکرد غرب، اتفاقا نسبت به اون تصویری که غرب در موضوع زنان داره ارائه میده، نگاه و رویکرد خودش رو شفاف بکنه. و به تعبیر رهبر انقلاب یکی از فضاهای جدی که باید ازش بهره گرفت خود فضای رسانه است و فضای مجازی هستش که با اون ابزار رسانه و فضای مجازی این نگاه روی کردی که قد نسبت به مسئله زن داره رو افشا کرد و با یک افشاگری جدی روی کرد اتفاقا اسلامی مسئله زن رو مشخصا نشون داد. ما نگاهمون این هستش که در مسئله زن در اون گفتمان اصیلی که انقلاب اسلامی داره که برگرفته از آموزه‌های اسلامی هستش، اتفاقا این گفتمان حرفهای جدیدی در موضوع زنان داره و این گفتمان دستاوردهای بسیاری داره. البته ممکنه ما در مسیر در واقع دستیابی به این گفتمان باید در حوزه سیاست‌گذاری یا اقدامات جدی داشته باشیم، ولی اون چیزی که واضح هستش و شفافه اینه که اون رویکرد غربی در مسئله زن اگرچه در ظاهر ممکنه با یک ادبیات مثل ادبیات برابری جنسیتی و ادبیات تساوی خودش رو خیلی جذاب نشون بده، ولی عمدتاً یک اسارتی رو برای زن به بار میاره که رویکرد اسلامی کاملاً در تعارض با این هستش.
خب شما اشاره کردید به آنچه که باید در حوزه زنان شکل بگیره، البته خب خیلی محدود، ولی چه کارهای فرهنگی باید در کشور صورت بگیره که این نگاه لیبرالی رو بتونه به سمت و سوی ببره که تأثیری تو حوزه زنان نداشته باشه؟
ببینید، من فکر میکنم که حالا اون چیزی که در دیدار مقام معظم رهبری با زنان مشخص بود و در واقع گفتمان ایشون و گفتمان حضرت امام هست، اینی که گفتمان انقلاب اسلامی در موضوع زن در غیریت سازی با دو گفتمان مهم، گفتمان در واقع رایج تجدد و تهجره. گفتمان تجدد به هر جهت الان یه گفتمانی هستش که در دنیا برای در مسئله زن در سیاست گذاری ها برنامه ریزی های کلان جامعه جهانی مؤثر نوعاً در کشورها هم دنبال میشه. در کشور ما هم در برهه هایی خب این روی کردی بوده که در سیاست گذاری ها دنبال شده، علارغم اون گفتمان اصیل انقلاب اسلامی در موضوع زن. خب قاعدتا اولین چیزی که باید اتفاق بیفته این گفتمان خود انقلاب در موضوع زنان باید برای در واقع زنان و دختران ما مشخصا بازگو بشه و در کنار افشاگری از گفتمان غرب باید گفتمان ما هم مشخصا توضیح داده بشه که اسلام و گفتمان انقلاب اسلامی در واقع در موضوع زنان دالهای مرکزیش چیه، دنبال چی میگرده و دستاوردهایی که به بار خواهد آورد اون دستاوردهاش به چه ترتیبی خواهد بود.
بله.
و مرحله دومش این هستش که خب خود در واقع این گفتمان وقتی شفاف بشه، وقتی توضیح داده بشه در کنار در واقع بیانات رهبران انقلاب، سیاست گذاران هم باید کار مهمی که انجام بدن بر این اساس میان سیاست گذاری بکنن. وقتی این گفتمان شفاف تر بشه قائلین به این گفتمان قاعدتا مطالبه گر خواهند بود و به تعبیری اون جامعه جبهه مردمی جامعه مدنی خودشون دنبال این گفتمان اصیل خواهند بود و قاعدتا اون وقت دیگه سیاست گذار به راحتی نمیتونه خارج از این گفتمان اصیل سیاست گذاری بکنه و به تعبیر شما رویکردهای لیبرالیستی بخواد اون مبنای سیاست گذاری ما بشه. به نظرم مهمترین در واقع حلقه مفقوده‌ای که الان ما در موضوع زنان در کشور داریم و باید پیگیری کنیم تشکیل همین سپهر عمومی، همین جریان مطالبه گر در موضوع زنان و خانواده بر اساس گفتمان انقلاب هست. الان جریان‌هایی در این زمینه وجود دارن، ولی این جریان‌ها باید تبدیل به یک جریان‌های جدی‌تری بشن تا این جریان میانجیگر بتونن در واقع مؤثر واقع بشن بر سیاست‌گذاری‌های حوزه زنان و خانواده.
درود بر شما. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم قاسمپور. شبتون بخیر. زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا.
ساعت 19:15 است. هنوز همچنان با بدون خط خوردگی در کنار شماییم. بریم سراغ دومین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب.
دنیا بدون خط خوردگی.
در پرونده هفته در خصوص برجام و دوراهی اتحادیه اروپا در وین که دیشب هم گفتگویی رو داشتیم، امشب می‌خوایم درباره ناکارآمدی کمیسیون مشترک برجام در بازگرداندن آمریکا به برجام گفتگو بکنیم با جناب آقای سید مصطفی خوشچشم، تحلیلگر مسائل بین‌الملل. آقای خوشچشم سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر.
خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
ممنونم، متشکرم.
چرا در کمیسیون مشترک در خصوص بازگشت آمریکا به برجام نتیجه حاصل نشد؟
ببینید، اساسا کمیسیون مشترک بر اساس مکانیزم حل اختلاف پاراگراف های 36 و 7 برجام نوشته شده برای اعتماد بخشی به طرف آمریکایی که ایران تکالیفش رو انجام میده. ما در برجام دو مکانیزم داریم، برای طرف ایرانی و طرف غربی، برای اینکه نسبت به هم بی‌اعتماد بودن و هر کدوم گارانتی و ضمانتی رو برای خودشون میخواستن نگه دارن. در پاراگراف های 23 یا بند های 23 تا 26 صحبت از این هست که اروپا و آمریکا متعهد میشن نه فقط تحریم رو بردارن و کار اقتصادی کنن با ایران، بلکه تمام دنیا رو تشویق و ترغیب کنن که با ایران کار اقتصادی بکنه، که هرگز این کار رو انجام ندادن. البته در پاراگراف 26 یا بند 26 ایران این بند رو از جانب خودش گذاشته که میگوید ایران میگوید اگر این اتفاق نیفته میتواند بر اساس اینکه چقدر از تعهدات طرف مقابل اجرا نشده او هم بخشی یا تمام تعهداتش رو زمین بگذاره. اگرچه گفته شده ایران این رو میگوید، ولی چون در چارچوب این در حقیقت برجام آمده، برنامه مشترک آمده و دو طرف همه کشورها پذیرفتن، یعنی این هم جزوی از چیزهایی است که پذیرفته شده، اگرچه به ظاهر میگه ایران گفته. این بند مخصوص اطمینان بخشی به ایران بوده. مکانیزم حل اختلافی که از پاراگراف 36 شروع میشه و به 37 کشیده میشه و کمیسیون مشترک در ذیل اون معنا پیدا میکنه، برای اعتماد بخشی به آمریکا بوده، از اینکه ایران حتما تعهداتش رو انجام میده. چرا که شما اگر به کمیسیون مشترک بروید، فرقی نمیکنه چه کسی شاکی باشه، چه ایران چه کشورهای دیگه، نهایتا اگر ادامه پیدا کنه یک خروجی بیشتر نداره و براش یک مکانیزم دیگر، اون هم شورای امنیته و شورای امنیت هم فقط یک کار میکنه، یک قطعنامه از پیش تعیین شده ای که زمینه برجام هست نوشته شده و توش گفته میشه آیا تحریم های تعلیق شده روی ایران همچنان تعلیق بماند. خب در اینجا در حقیقت یا همه میگن بله، اون وقت اگر آمریکا کافیه یه نبیگه تا وتو بشه، بله. یا انگلستان یا بقیه کشور رو فرق نمیکنه، اروپایی ها، بله. بنابراین اینجا حتی چین و روسیه نمیتونن وتو به نفع باقی ماندن یا به نفع ایران بکنن، یعنی وتو پروفه در حقیقت یه جوری برای چین و روسیه، چرا که اگر حالا همه باید بگوین نه، تحریم های تعلیق شده بر روی ایران تعلیق نماند، بله. یعنی یه ادبیات خاص نوشته شده، خب دوباره تحریما برمیگرد، تحریمای سازمان ملل. البته که تحریمای سازمان ملل اصلا قابل مقایسه با تحریمای آمریکا نیست. اون چیزی که روی فضای اقتصادی ما فشار میاره تحریمای یک جانبه است، و چه از جانب اروپا چه آمریکا مخصوصا. تحریمای سازمان ملل در این 5-6 قطعنامه تنبیهی فقط راجع به اینه که با ایران موشک نفروشی، تجهیزات هسته‌ای و موشکی ندید، تکنولوژی این چیزها رو ندید، در اساس هیچ فشار اقتصادی وارد نمی‌کنه. مزالک کمیسیون برجام در ذیل همین دو بند، یعنی 36 و 7، معنا پیدا میکنه برای اعتماد بخشی به اینکه آمریکا هر زمان که بخواهد یا اروپا بتونه برجام رو ملغا کنه. نکته دیگه اینه که اصلا قرار نیست آمریکا به برجام توسط اروپا برگردانده بشه یا توسط کمیسیون برجام در حقیقت، برای اینکه اساسا اونها، یعنی سه کشور اروپایی و آمریکا، اصلا یک حرف میزنن و هر دو با هم در مقابل ما قرار دارن و ما اصلا در حال حاضر در وضعیت اینطور نیستیم که بگیم خب آمریکا دوست نداره برگرده یا ایران خواهان احیای برجامه. ما در یک جنگ اراده در دو طرف قضیه قرار داریم بر روی دو سه مطلب باقی مانده که بسیار مهم هست. به ظاهر این دو سه مطلب یعنی 2-3%، یعنی به لحاظ کمی، اما به لحاظ کیفی 50% و یا بیش از 50% انتفاع اقتصادی ما در برجام اتفاقا از در همین دو سه نکته که مربوط به بسته شدن پرونده های آژانس و مربوط به بخشی از تحریم هاست که بسیار کلیدیه و همچنین مربوط به یکی از تضامینه که اون هم کلیدیه. دو طرف از در طول یک سال گذشته بر روی این مطالب کلنجار می رفتن، به ویژه از شهریور به بعد. اتفاقاتی که شما در طول بهار به صورت فشار ترکیبی و در پاییز، یعنی از سپتامبر، یعنی از شهریور در حقیقت تا الان مشاهده می کنید در حوزه های گوناگون و متعدد که جنگ ترکیبی نامیده میشه، شاید در 12 حوزه نبرد هست، تماما هدف کوتاه مدت و اولیه‌اش به عقب راندن ایران در مذاکرات در همین بین هست. بله. مذاکره دو بخش داره، یک بخش داخل اتاق، یک بخش بیرون اتاق. مردم معمولا داخل اتاق رو میبینن، اما اون چیزی که فشار بیشتر وارد میکنه و طولانی مدت هر هم هست، هماوردی و در حقیقت تقابل و جنگ اراده بیرون اتاق هست که ما الان دقیقا در همون مرحله و مقطع قرار دادیم. برای همین هم هست که نه آمریکا میگوید که برجام مذاکراتش تمام شد شکست خورد، نه ایران میگوید، چون منتظرن در این هماوردی یک نفر عقب نشینی کنه.
بسیار خوب. و اینکه چرا آمریکایی ها و غرب تلاش میکنن توی شورای امنیت و سازمان ملل در این خصوص فضا سازی و جف سازی بکنن؟
ببینید اساسا همه این فشارها که عرض کردم هدف کوتاه مدتش، البته نه اهداف میان مدت و بلند مدت، بلکه کوتاه مدت، به عقب راندن ایران در سر مذاکرات هست. و از طرفی اگر ایران هم جای عقب نشینی نداره، اگر این کار رو بکنه و توافق رو احیا کنه و این دو سه امتیاز رو نگیره، هیچ چیزی گیرش نخواهد آمد. حتی اگر برای مدتی نفت صادر کنه و پولش قابل جا به جایی، نه اینکه به کشور برگرده، به صورت جنس و غیره بتونه برگرده، به مدت 3-4-5 ماه بیشتر نخواهد بود و بعد دوباره پولها بلوکه میشه و مشکل پیدا میکنه. بنابراین برای اینکه ما بتوانیم امتیاز درستی به دست بیاریم، اگر توافقی هست، حداقل یک تکونی به وضعیت اقتصادی یا بعضی از مشکلات بدهد، بایستی ما این امتیازات رو به دست بیاریم. و برای همین هم هست که دو طرف با هم گلاویز هستند در حقیقت، و آمریکایی ها در این پایان این دوره جنگ ترکیبی که الان تقریبا دیگه آخرش هستیم، در پاییز به نتیجه نرسیدن و در حقیقت ایرانی ها نشان دادن. آقای امیرعبداللهیان در اردن دو تا جمله کلیدی گفت، گفت ما حاضریم، هنوز سر میز مذاکره ایم، اما عقب نشینی نخواهیم کرد. این جوابی بود به آمریکایی ها که ما محکم ایستادیم و شما برای بار دوم بعد از بهار شکست خوردید در اینکه بخواهید از این طریق به جایی برسید. حالا آمریکایی ها اگر عاقل باشن از این روش دست بر می دارند و سعی می کنند به روش های دیپلماتیک و مذاکراتی کار رو حل کنند. اگر نه، در همین جنگ ترکیبی ادامه می دن. یکی از حوزه های جنگ ترکیبی دقیقا همین چیزیست که شما فهمیدی، یعنی که حوزه 11 فشار دیپلماتیک و سیاسی در مراکز بین المللی به ویژه اون جاییست که با شما میخوان هماوردی دارن و با شما مشکل دارن. کجا؟ پرونده هسته‌ای، بنابراین میشه آژانس بین المللی انرژی اتمی. اما برای اینکه فشار رو بیشتر کنن، در کمیسیون مقام زن، در کمیسیون های دیگه، در سازمان های وابسته به نهاد سازمان ملل و در هر گونه گروه بندی جهانی دیگری سعی میکنن که این فشار رو بر روی شما با همه امکاناتشون زیاد کنن. برای همین هم هست که شما میبینید در حول و حوش این اختشاشات تعداد تحرکات چه مجازی چه میدانی بیرون کشور خیلی بیشتر از داخل کشور هست. یعنی برای این اصلا شروع مطلب، یعنی مسئله حجاب و گشت ارشاد و اینها، بیش از این که برای داخل کشور، در همه نظرسنجی های سالیان گذشته مردم ده مورد اول مطالبهشون اقتصادی، بیکاری، ارز، مسکن، خودرو، ازدواج، اشتغال جوانان اینها بوده و دهمیش هم حجاب نبوده. حالا چه مخالف چه موافقه مسئله حجاب. اما چرا با این مسئله شروع شد؟ چرا اصلا یک شعار اقتصادی سیاسی از این اغتشاشات در نمیاد؟ به جهت اینکه مسئله فمینیسم، زن، آزادی و این مسائل مرتبط با این موضوع در غرب به سرعت سمپاتی نسبت بهش دارن، قابل فهمه و به سرعت به چنین کمپین‌هایی میپیوندن و میتوانن فشار خارجی رو در سطح مقامات، نخبگان، حاکمان غربی و همینطور در سازمان‌های بین‌المللی روی ما زیاد کنن و این اصلا یکی از دلایل اصلی است که چرا این با این ریشه و با این جرقه شروع به کار کردن. بنابراین از همه ابزارها، حالا چون وقت نیست نمیشه پرداخت به همه 12 حوزه، این هم یکی از ابزارهای مورد استفاده است برای اینکه فشار رو زیاد کنن روی شما تا شما عقب نشینی کنید، که حالا الحمدلله این اتفاق نیفتاده. البته ایران هم در حوزه هایی مقابله کرده، یا پدافندی یا آفندی، اما ما هنوز ابزارهای بسیار زیادی، مؤلفه های قدرت زیادی داریم که جمهوری اسلامی میتواند از این ابزارها استفاده کنه و از بعضیش استفاده کرده، میتونه استفاده حد اکثری کنه در حوزه های گوناگون و فشار بیش از پیشی رو روی غرب بگذاره، که باید دید آیا جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده است که حالا همانند غرب که یک دو دور جنگ ترکیبی انجام داده و شکست خورده، آیا جمهوری اسلامی هم می رود به این سمت که از ابزار جنگ ترکیبی برای فشار بر روی طرف غربی و متحدینش با این هدف که در پای مذاکرات عقب نشینی کنه طرف غربی استفاده می کند به صورت حد اکثری و از همه ابزارهای قدرتش، یا خیر؟
و اینکه غرب اصلا دنبال اعمال مکانیسم ماشه است یا نه؟
خیر، ببینید زمانی دنبال مکانیسم ماشه می روند که بخواهن مذاکرات رو پایان بدن، اولا. دومن یک مسیری که انتخاب کردن مسیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمیه. خب در شورای حکام نهایتا سه لحن داریم. لحن اول اون چیزی بود که در بهار دیدید، بعد از تهدیدات ما که میخوام مقابله میکنیم، دوربینای آژانس رو جمع کردیم، ماشین های جدید نصب کردیم و بعد از پیغام پسخام ها لحنشون رو به نرمی انجام دادن، یعنی سطح اول. سطح اول اینه که برید با آژانس همکاری کنید، کاری که ما در حد اعلا تا اسفند پارسال کردیم، هر اطلاعات موجودی بوده بهشون دادیم. اما آژانس ابزار غرب خوف فشار میاره. سطح دوم این هست که چند ماه بهتون فرصت میدم که همکاری کنید. سطح سوم اینه که حالا دیگه همکاری نکردید، میرید شورای امنیت. خب سطح یک و دو رو، یک در بهار، دو رو در پایان دور دوم جنگ ترکیبی در آبان ماه استفاده کردن، هنوز به سطح سه نرسیدن. ولی حتی اگر برسن و بفرستن به شورای امنیت، وتوی چین و روسیه قطعی است. اما حتی اگر این هم نباشه، بسیار طول میکشه با وجود زنده بودن قطعنامه 2231 برجام بخوان از این راه نتیجه بگیرن. خب شما اگر بخواید برجام رو به هم بزنید، چرا باید یک سال و نیم وقت بگذارید راهی رو برید که احتمال موفقیتش هم بسیار بسیار اندک باشه و انقل توش باشه؟ راه آسونتر مکانیسم ماشه است. شما میتونستید همون بهار دو ماهه توفیقش هم، همونطور که من توضیح دادم در اون قطعنامه پیوسته برجام 100%، یعنی چین و روسیه هم نمیتونن وتو کنن، 60-65 روز شما کلا برجام رو میتونی به هم بزنی. چرا اصلا اسمی ازش نمیآورن؟ به دلیل اینکه ما در وسط جنگ اراده ایم. یعنی اصلا قضیه این نیست که مذاکره تمام شد دیگه نیست که حالا بگن خیلی خب پس برجام رو به هم میزنی. این یه مورد. مورد دیگه، یعنی الان ما وسط یک جنگ اراده ایم که دو طرف دنبال نتیجه گرفتن از این جنگ هستن. دوم این که اساسا اگر بخواهند این کار رو بکنن، جایگزینی ندارن. اونها میترسن از این که اگر ما دست به یه همچین اقدامی بزنیم، خب پلن بی نداریم. آنچه که موجود هست این جنگ ترکیبی است که داریم در راستای رسیدن به نتیجه مذاکراتی ازش استفاده میکنیم. خب ایران اون وقت این گزینه رو داره که از 60% غنی‌سازیشو ببره بالاتر و دست به خیلی اقدامات دیگه بزنه. بنابراین عقلانی نیست که ما بخوایم، چون الان چیزی در چارچوب برجام آمریکایی‌ها انجام نمیدن که بخوان به ما بدن. ما هم تعهداتمون رو کاهش دادیم و کم کردیم و متوقف کردیم. اما حداقل همین قرارداد که به صورت کاغذ